های مالی بر رسانه های بین المللی صورت می گیرد. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش در این باره دارد که فشرده آن را از همکارم مصطفی صدیقی می شنوید.
شنونده های سرویس جهانی رادیو بی بی سی در سرتاسر منطقه بالکان صبح دیروز خبر مایوس کننده ای را شنیدند. خبری که از مسدود ساختن بخش بالکان این رادیو حکایت می کرد. سرویس جهانی بی بی سی دلیل مسدود ساختن این بخش را صرف جویی مالی و تنخیص بودجه عنوان کرد. به این ترتیب نشرات 5 بخشش را برای کشورهای بالکان، حوزه کاریایی با آفریقا قطع خواهد کرد. سرویس جهانی بی بی سی با این اقدام آخرین بخش های نشراتی اش را برای منطقه بالکان بست. قبلا بخشهایی که به کرواشیا، بلغاریا، سلوانیا برنامه نشر میکردند بسته شده بودند. نشرات در این بخشها بعد دنبال بررسی خزانه سال گذشته در مورد سطح مصارف حکومت بریتانیا در بخشهای مختلف قطع خواهد شد. سرویس جهانی بی بی سی برنامه های رادیویش را به زبانهای آذری، اوکراینی، اسپانیایی، کیوبایی، ترکی و ویتنامی هم قطع خواهد کرد. اما در این بخشها به تقویت نشرات تلویزیونیش همچنان ادامه میدهد. اما قطع نشرات در این بخشها چه معنی خواهد داد؟ گفته می شود که 650 پست ظرف 3 سال آینده کاسته خواهد شد. به این ترتیب تقریبا 1/4 کارمندان بخش جهانی بی بی سی کارشان را از دست خواهند داد. سرویس جهانی حدود 2400 کارمند دارد. بی بی سی تخمین کرده است که بیش از 30 میلیون از مخاطبانش را از دست خواهند داد. مایک گاردنر، سخنگوی رئیس بخش خبر سرویس جهانی بی بی سی، گفت که قطع نشرات به شیوه کار و برنامه های این بخش ها ارتباط نداشته است.
Extremely important to their audiences and to the BBC.
همه این بخش ها هم برای مخاطبان و هم برای بی بی سی به نهایت مهمند. نشرات این بخش ها به خاطر قطع خواهد شد که میزان کمک مالی از سوی وزارت خارجه بریتانیا به بی بی سی کاهش یافته است. اکنون باید بر بخش های تمرکز کنیم که نیاز بیشتر به آنها وجود دارد و اثرگذاریشان هم بیشتر است. اکنون سرویس جهانی بی بی سی در نظر دارد تا برخی از پروژه های دیگر را در اولویت قرار بدهد. مثلا برنامه های تلویزیونی و زبان های اردوی، هندی و برنامه های دیگر برای شاخه آفریقا. بی بی سی رسانه عمده عامه در بریتانیا و بزرگترین رسانه در جهان است. معمولا برنامه های داخلی بی بی سی از فیس سالانه ای که توسط خانواده ها و شرکت ها در بریتانیا پرداخت می شود تمویل می گردد. اما دفتر روابط خارجی حکومت این کشور برنامه های سرویس جهانی بی بی سی را تمویل می کند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که سرویس جهانی رادیو بی بی سی اعلان کرده که شماره از بخش‌های خود را متوقف می‌سازد. بعد از شنیدن این مطلب توجه کنید به بحث میز گرده رادیو آزادی.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. بحث این هفته رادیو آزادی به نیازمندی های افغانستان به انرژی اختصاص یافته است. جنگ های چندین ساله در افغانستان سبب شد تا مؤسسات تولید انرژی در این کشور تخریب شوند و صدمه بزرگی به افغانستان وارد گردد. اما گفته می شود حالا امکانات نسبی در اختیار افغانستان قرار دارد تا بتواند بدون اتکای کلی به کشورهای همسایه نیازمندی های مردم این کشور را از ناحیه دسترسی به انرژی تأمین کند. آیا ظرفیت های لازم جهت استفاده از این امکانات وجود دارد؟ میتون سیاست دولت افغانستان را در جهت تأمین انرژی مورد نیاز مردم این کشور سیاست مؤثر نامید؟ چه مشکلات و کاستی های عمده در بخش تأمین انرژی مثل گاز، برق و آب در افغانستان وجود دارد؟ با کمک مهمانای برنامه، هر یک پوهنیار، هدایت الله علیفی، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، میرویس عالمی، رئیس بخش تجارت شرکت افغان برشنا و حاجی عبدالصمد، مسئول بخش انرژی اتحادی سراسری صنعتکاران افغانستان، در تلاش دریافت راه‌های حل به این موضوع خواهیم شد. جناب هدایت الله علیفی، سوال اول را می‌خوام از شما مطرح بکنم، اویی که شما سیاست کنونی افغانستان را در بخش تأمین انرژی مورد نیاز مردمی کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
با اجازه شنوندگان، ما میخواییم که راجع به تأمین نیاز یک چند کلمه عرض بکنم. اول باید ما بفهمیم که در افغانستان کدام نوع انرژی ها اضافه تر مورد استفاده قرار میگیرد. قوی ترین انرژی که فعلا بعد استفاده میشه انرژی برق است و بعد از او انرژی زغال سنگ است و بعدتر انرژی گاز است و اضافه تر از انرژی چوب هم مردم استفاده میکنن. اگر ما به صورت عموم این گروه بندی کنیم، ما میگیم که منابع انرژتیکی تجدید شونده که عبارت از برق است و یا منبع انرژی تباشونده و یا از بین رونده که عبارت از زغال سنگ، گاز، ایناست که به صورت عموم یک بار استعمال میشه و بار دیگه از او استفاده نمیشه. ما تا جایی که در افغانستان مطالعه کردیم 76% دریاهای افغانستان به خارج مملکت سرازیر میشه، اما از او از مدت زمان به این طرف استفاده نشده. علت اساسیش جنگ ها و فعلا نارسایی ها و یا کمبود اقتصادی است. با وجود از این که دولت بسیار زیاد کوشش میکنه که برق وارداتی را بیاره، بسیار زیاد کوشش میکنه که منابع جدید انرژی تکی را براه بیندازه، مثلا زغال سنگ، گاز میخواین استخراج بکنن، ولیکن انرژی چیزیست که بدون از او نمیتوان شب و روز زندگی کرد.
بله جناب پوهانیار، شما به تلاش های حکومت اشاره کردین در بخش تامین انرژی برای مردم کشور، شما این تلاش ها را مؤثر میدونین یا
بسنده نیست؟ بسنده نیست در هیچ صورت، به خاطر از اینکه ما قبلا در اول اشاره کردیم که سرمایه گذاری های قلیل در این مورد صورت گرفته، دونرها سرمایه هایی را که آوردن آنقدر وسیع نیست، به خاطر از اینکه هر قدر سطح زندگی انسان ها بالا بره با مو اندازه مصارف انرژیتیکیشان بیشتر شده میره. روی از این اساس بسیار زیاد لازم است که فعالیت های بسیار قوی در این عرصه صورت بگیره.
بله، پیش از اینکه به فعالیت ها شما بپردازین، میشه مشخص تر بگوین که آیا حکومت افغانستان و نهادهای مسئول در بخش تامین انرژی برای مردمی کشور آیا صادقانه مسئولیت های خود را ادا کردن؟
در اصل حقیقت تنها یک منبع که او عبارت از انرژی آب است تا اندازه تامین شده، ولیکن ایجاب میکنه در سطح حکومت که باید یک وزارت انرژی به صورت عموم به وجود بیاید که او هم زغال، هم گاز، هم تیل و هم انرژی آفتاب و هم انرژی باد تحت تأثیر خود قرار بگیره.
تشکر.
تا سرعت های کار بیشتر شود.
تشکر. جناب عالمی، شما صحبت های پوهنیار صاحب را شنیدین، برداشت شما از آن چینا گفتن چه هست؟ چقدر موافق هستین با اینا و شما نظرتان در مورد دست آوردهای حکومت افغانستان در بخش تأمین انرژی برای مردمی کشور چه است؟
اولا من سلام های خود را خدمت شنوندگان رادیو شما تقدیم میکنم. بعد یک مسئله که استاد محترم روی از او مکس کردن، با وجود آمدن یک وزارت اونا تنوان کردن که یک وزارت باید وجود داشته باشه که تمام همی سورس های انرژی را تحت چتر خود در آوره. وزارت انرژی و آب همی تمام مسئولیت ها را به دوش داره. فعلا برای معلومات از اینا بگویم که تمام منابع انرژی ده، چی منبع وارداتی باشه، چی منبع آبی باشه، چی منبع رینیوبل انرژی یا انرژی قابل تجدید باشه، تماما دپارتمنت های مشخص تحت چتر وزارت محترم انرژی و آب فعلا وجود داره و کارها و دستاوردهایی که وزارت محترم انرژی و آب و برشنا شرکت تا حال داره، ما فکر کنم دستاوردهای قابل یعنی قابل یادآوری است که ما بگیم که دستاوردهای خوب ما داریم.
شما به خاطر از دستاوردها اشاره میکنین؟
حالا ما اشاره ما به دستاوردها مشخص تر است که ما قبل از این جنگای یک دهه پیش حتی 30 مگاوات تا 40 مگاوات انرژی بیشتر نداشتیم. حالا خوشبختانه فعلا در تنها در شهر کابل تا 3500 مگاوات برق ما فعلا آماده داریم که باید توزیع کنیم. همچنان انرژی که از کشور ازبکستان انتقال یافته به کابل، یک پروژه بسیار کلان و وسیع بوده. اگر ما بگوییم که پروژه یعنی انتقال انرژی و قدر مؤثریت نداره، ولی هر زمانی که ما بندهای خود را اعمار کنیم، امی لینایی که برق از ازبکستان به یا از تاجیکستان به ولایات مختلف ما او را تمدید کردیم، او بازم به نفع افغانستان است. در خصوص سرمایه‌گذاری‌هایی که در سکتور برق برق صورت گرفته. وزارت محترم انرژی و آب و برشنا شرکت توانسته به میلیون ها دلار فعلا جذب کرده و پروژه های بسیار وسیعی که روی از او بعدتر ما شما صحبت خواهد کردیم داشته باشیم.
شما به مرکز اشاره کردین، اما انتقاد های بسیار جدی وجود داره که در حال حاضر مناطق دوردستی کشور به انرژی برق دسترسی ندارن. شما چطور ادعا میکنین که در بخش تامین انرژی برق دستاورد قابل ملاحظه داشتین؟
ولایتی که همجوار ممالکی هستن که اونا انرژی برق دارن، یعنی برق صادر کرده میتونن. ما به تمام از اون ولایات تقریبا ما برق وارد ساختیم، از برزی که اعمار بندها سالها را در بر میگیره و در او زمانی که اگر او زمان میخواستیم بندها شروع میشد اعمار بندها، در او زمان سرمایه هنگفتی به دست وزارت انرژی و آب بود و نه به دست برشنا شرکت، ولی فعلا کارها روی اعمار بندهای بسیار بزرگ در افغانستان شروع شده و برزی که همین مشکلات موقتا حل باشه ما تکیه کردیم روی برق وارداتی که هم قسمی که پیشتر اشاره کردم لاین هایی که از خارج به کشور وارد شده بعدا یا صادر کردن برق ما استفاده میکنیم و یا ایست که توزیع برق به تمام ولایت، ولی با آن هم ولایتی که از برق وارداتی دور هستن یا مثلا نیمار بندها در وجه امکاناتش نیست، برشنا شرکت توانسته که اون دیزل جنراتورها را انتقال بده. دیزل جنراتورهای که سالهای قبل برای کابل خریداری گریده بود تماما به ولایت دوردست روان شده و تقریبا ما در 34 ولایت فعلا کماکان برق داریم.
تشکر، برمیگردیم بعدا به شما. جناب عبدالصمد، شما نظریات آقای عالمی را شنیدین، اینا به مشکلات و چالش ها و دستاوردها اشاره کردن و در ضمن گفتن که اینا بیشتر روی برق وارداتی و افغانستان اتکا کردن. در این حال انتقادهای بسیار جدی وجود دارد که با سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان، هنوز هم افغانستان به عنوان یک کشور ناتوان و دارای اقتصاد ضعیف بیشتر روی واردات انرژی از کشورهای همسایه اتکا میکنه و داره. به نظر شما تا حالا چرا تلاش های صورت نگرفته تا فابریکات مثل تولید برق آبی در این کشور ایجاد شود تا افغانستان از متکی بودن به دیگر کشورها رهایی یابه و خودش بتونه از ذخایر دست نخوردی خود استفاده بکنه؟
بازار سپاس از رادیو آزادی. در رابطه با سوال شما، در اداره معقد، در دوره اداره معقد، جناب وزیر صاحب آب و برق نوید داده بود و یک سروی بیاد دارم که ما در او جلسه در او کنفرانس اشتراک داشتیم. کنفرانسی کو بود از ظرفیت های داخل افغانستان که در داخل افغانستان چه ظرفیت های است، کدام بندها در کدام موقعیت با کدام ظرفیت، در بالای دریای هلمند چه ظرفیت است، در بالای بند باغدره چی است، نمیخوایم با جزوات در دریای پنجشیر، دریای کنر، ظرفیت های داخل یادآوری کرد و این را میپذیریم که از نگاه مسلک که چون ما شرکت برق هستیم و در این رابطه پای ماندیم، ظرفیت های داخل افغانستان زمان پذیر بود، زمانگیر بود، نمیتونسته یک سطح برق یا یک بند برق با یک ظرفیت در یک سال دو سال شود. ما این را تقدیر میکنیم که وزارت محترم انرژی و آب و برق تانست امیر ترانسمیشن لاین برای موقتا داخل افغانستان کرد و از نگاه دیدگاه ما این یک گام مثبت است که تانست اقلا چراغ شهروندان کابل و دیگه جاره و مشکلاتی که در بخش تولیدی بود تنها شهر کابل رفع ساخت. اما برق دو بخش داره، یکی ترانسمیشن لاین داره، یکی دیستریبیوشن داره. برق وارد میشه ولی باید توزیع شود. در این قسمت ما کاستیار با احترامی که با کل وزارت انرژی و آب دارم و ریاست برشنا دارم یک کاستیای بود.
چه کاستیای بود؟ میشه مشخص تر صحبت بکنیم؟
به طور مثال سال قبل ما با جمعی از هیئت صنعتکارا و رئیس انجمن صنایع افغانستان آقای عبدالجبار صافی با وزیر صاحب انرژی و آب وقت ملاقات کردیم. او در کل بر ما گفت که از برق وارداتی ما 10 مگاوات مصرف داریم، پس باقی از این مصارفش ضایع میشه یا بالای ملت افغانستان مثلا یک ضایعات خساراتی است که پرداخته میشه، باید دیگه عجیب مصرف میرسید. در حالاتی که میبینیم در شهر کابل هزارا هموطن ما روزمره تقاضای برق دارن، کارخانه های ما به شکل منظم برق نداره، گاهی وقت قطع میشه، ظرفیت نداره. مثلا درست است که قبلا نظر به توانمندیشان ریاست محترم برشنا تلاشای خود کرد، 40 مگاوات ترانسفورمر نصب کرد، لاین 500 مگاوات نصب کرد، اما بازم تکافو نمیکنه. باید اینا با ظرفیت بالاتر بدن برق به مصرف رسه. تمام اند جنراتورها مسات منولیک در کابل است از جنراتور مصرف میکنه که قیمت دیزل به چقدر بالا برده. وقتی که ما برق در داخل کابل داریم، چرا این برق به مصرف نمیرسه؟ چرا توزیع نمیشه؟ که از یک طرف آید دولت شوه، از طرف دیگه مشکلات محیط زیست و مشکلات بالا رفتن
برمیگردیم بعدن به شما. جناب عالمی، پیش از این که سوال را در این مورد از آقای پوهنیار علیفی مطرح بکنم، پاسخ شما به نگرانی حاجی عبدالصمد چه هست؟ اینا میگن که برق به طور عادلانه و قسمی که لازم است توزیع نشده و نمیشه.
اولا ما هم یک موضوعی که 10 مگاوات برق وارداتی به کابل مصرف میشه، ما فکر کنم با جناب شان موافق نیستم، به خاطر که عملا 100 تا 140 مگاوات برق وارداتی ازبکستان در شهر کابل مصرف میرسه. رسیدیم به کمی و کاستی که در توزیع برق وجود داره. در این موضوع شما میفهمین که کابل امروز تا کابل فردا فرق میکنه. یک لاینی که به یک منطقه تمدید میشه، یک هفته بعد یا یک ماه بعد شما ببینین که به مناطق همجوار از او منطقه تماما خانه های نشیمن میشه. بنان امو لاینی که در اون منطقه تمدید شده و اونمو لاین اضافه بار میشه، ترانسفورمری که مختص به اون منطقه نصب شده، چون پلان انکشافی در اوجه وجود نداره، مردم سر به خود خانه را جور میکنن، بنان عید باعث در هم و بر هم کردن پلان های ما هم میشه. یعنی واقعا ما با ایشان موافق هستم که ما هنوز هم مشکلات داریم، ولی فعلا پلان های بسیار وسیع در سطح شهر کابل وجود داره که انشاءالله در ظرف یک سال آینده ما بتانیم که تمام شهر کابل از برق مطمئن و دوامدار مستفید بسازیم.
و دیگه مناطق چطور میشه سرنوشت؟
خب بازم اگر ما بگیم که ما مشکلات رفع کردیم، ما بجا نخواهد بود، بخاطر از اینکه هر منطقه را که شما برق میتین، همجوار از او باز با شکایات خود، با خواستهای خود میان. ولی تلاش ما ایست، تلاش ما برای برقدار ساختن افغانستان به تمام افغانستان است. یعنی ما تلاش از این داریم که به سطح شهر کابل صحبت نکنیم، به سطح افغانستان صحبت کنیم و افغانستان برقدار داشته باشیم. کارهای روان از دونرها، پولهای داریم، از پلانهای مشخص داریم.
تشکر. پوهنیار علیفی، گفته میشه که افغانستان دارای ذخایر بزرگ تیل هم است. به نظر شما تا حالا تا کدام اندازه از این ذخایر در جهت رفع نیازمندی های افغانها به تیل استفاده شده؟
بسیار زیاد تشکر از سوالتان. افغانستان دارای ذخایر وسیع تیل است. در سابق صرف سمت شمال ساحات میمنه یه نهاره می گفتند که دارای ذخایر قوی تیل است و گاز است، مثل گازهای مختلفه. ولیکن در این اواخر قراره که از طریق رسانه ها ما خبر شدیم که در بخش هرات، در بخش قندوز هم ذخایر قوی وجود داره، اما دست ناخورده. چرا همه اینها همینطور پوشیده مانده؟ به خاطر از این که همیشه حکومات وقت یا در جنگ بودند و یا ایست که سازشکاری کرده بودند، نخواسته بودند که تیله های افغانستان بکشند و ممالک همسایه را که یکی با ارتباط دیگر.
اگر از حکومات وقت ما شما بگذاریم و در مورد حکومت فعلی صحبت بکنیم، حکومت فعلی چقدر تانست از این فرصت ها استفاده بکنه؟
حکومت فعلی، من جایی که فکر میکنم از روزی که ایجاد شده تا الحال یک حکومت حتی مصلحتی بوده، یعنی از اشخاص نخبه و ورزیده درست در اجتماع کار گرفته نشده به صورت واضح.
بیاین پیش از اینکه شما ادامه بدین، پاسخ جناب عالمی را در همین مورد داشته باشیم. آقای عالمی، شما شنیدین که به گفته پوهنیار علیفی حکومت بر اساس مصلحت هایی که در درون این حکومت وجود داره نتونسته از فرصت های موجود در بخش استخراج تیل استفاده بکنه، چه از تفسیر شما، آیا موافق هستین؟
تا حدودی که امکان داشت حکومت تلاش های خود کرده، یعنی در خصوص ایزی که افراد نخبه را به تعیین بس کنه، حکومت تلاش های خود کرده، چنانچه مثال خوبش برشنا شرکت بود. برشنا شرکت یک تصدی بود، یک تصدی بود که اونجا کاملا ظرفیت ها پایین بود. فعلا برشنا شرکت از هر جایی که شما ما امو نخبه ها را داشتیم، همین تلاش ما ایست که امو نخبه ها را جذب کنیم و این سکتور را به پای استاده کنیم. تلاش ها حکومت میکنه، ولی در سطح افغانستان ظرفیت ها فوق العاده پایین است. ما باید انتظار بکشیم که ظرفیت ها بالا شوه و تا به او اهداف خود رسیده شد.
تشکر حاجی عبدالصمد. شما صحبت های دو مهمان ما را شنیدین، چقدر با آنچینا گفتن شما موافق هستین و به نظر شما چه هست راه حل، چه اقدامات باید صورت بگیرد تا افغانستان و در مجموع مردمی کشور از متکی بودن به واردات انرژی از کشورهای همسایه رهایی پیدا بکنند و تا حد نسبی بتوانند از آنچه ذخایر انرژی در این کشور وجود دارد استفاده بکنند؟
به نظر من دو چیز مهم است. یکی انگیزه وطن پرستی یا خود پرستی، انگیزه در بین همه ادبای کشور شوه، چه اونا در چوکات حکومت باشن، چه در بیرون از حکومت باشن، چه در چوکات سکتور خصوصی باشن. وقتی که هدفشون خدمتگذاری به وطن باشه، رشد اقتصاد مملکت باشه و وطن پرستی باشه، طبعا ما به یک جای میرسیم.
یعنی به نظر شما در حال حاضر انگیزی وطن دوستی در این کشور وجود نداره؟
خب در بین بعضی افراد که شاید باشه است، ولی یک تعداد افراد، ما با جواب استاد الفی میگم که حکومت یک وزیر انتخاب میکنه. در قدم اول شاید میگه که این وزیر صاحب آدم بسیار نخبه است، تجربه داره، در غرب تحصیل کرده، در شرق کرده، این کرده، این کرده. وقتی که میبینی وزیر صاحب میقرام میخواب.
به نظر شما آقای عبدالصمد، اگر دورتر نریم و از موضوع مورد بحث خارج نشیم، چه اقدامات عملی باید صورت بگیره در بخش استخراج تیل، گاز، تولید برق تا افغانستان بتونه از آنچه در اختیار خودش موجود هست استفاده بکنه؟ عملی چه کاری باید؟
از نظر ما عملی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان امتیاز و مجازات باید جدی بگیره. این افرادی که به طور مثال ریاست برشنا کار بسیار خوبی کرده، پلانای جدی روی دست گرفته، از اینا تقدیر بکنه. یک کس دیگه که کهالت کرده باید او را بر مطبوعات بکشه، او را از وظیفه برکنار کنه تا او افراد دیگه که جای از او میشود دیگه او غفلت و کهالت نکنه.
بله، بسیار تشکر، زنده باشین. جناب پوهنیار، از دیدگاه شما خب افغانستان باید چه سیاست را در پیش بگیره تا بیشتر بالای استفاده از انرژی دست نخوردی خودش متکی باشه تا به انرژی کشورهای بیگانه؟
این یک گپ بسیار ساده و آسان است. متاسفانه که تا الحال ما هیچ یک اداره دقیق نداریم، احصایوی و پلانگذاری که بتانه تمام ساحات، تمام ریسورس ها، تمام منابع را او بیرون نویس کنه و تمام ضرورت ها را با او انطباق بده. در این جمله که گفتن که ما انرژی برق داریم، من واضح میگم که انرژی روستایی که 90% نفوس افغانستان در روستا هست، همش بوته میسوزانه، با دمو تندوره که نان پخته میکنه، دمو تندور دمونجا خو میشه، همش ششش خراب است. پیش از این که بیاید در شهر کابل همش به مرض تبرکلوز گرفتار است. میگن که در اینجا هوا خراب شده به اثر گپ ها، ولی هوای دهات که 90% اقتصاد مملکت متکی به اونا است، هیچ کدامش حتی برق ممکن نفهمه، غیر از شیطان چراغ که کار
خب
میگیره.
خب عملا باید
چه باید کرد؟
کارهای صورت بگیره؟ حکومت، نهادهای مسئول چه مسئولیت های در این راستا دارند و چه باید انجام بدن؟
ما چندین باری را پیشنهاد کردیم که یک نهاد قوی اقتصادی در سطح مملکت که تمام این میگپاره را سنجش های اقتصادی، دریافت منابع و تمام از اینها را تحت کنترل قرار بده و یکی را با دیگه انطباق داده و بالاخره دساتیر مقامات عالی صادر شوه تا به اساس از او کارهای دقیق صورت بگیره. فعلا کارها صرف لالتن، چی پیش آمد امو را پیش میبرند، اما چقدر باید از دقیق باشه، چقدر کدام گپه ها میتوانه جامعه افغانستان حقیقتا به پای استاد کنه، تا الحال من هیچ در هیچ یک وزارتخانه گپه ندیده.
آنچه را شما پیشنهاد کردین چقدر میتونه عملی باشه، چقدر امکان داره؟
هر چیز از صفر شروع میشه.
یعنی شما منظورتان نیست که حکومت بعد از گذشت 10 سال از صفر باید شروع بکنه؟
بله، در این قسمت اقتصاد، تنظیم سیستم های اقتصادی، ما یقین کامل داریم که اگر از صفر، از منفی صفر شروع نمیکنه، از صفر لااقل شروع بکنه تا در مثبت 1 برسه. چرا؟ اقتصاد مملکت هیچ مد نظر گرفتن نشده. هر آنچه خارجی آمده، هر آنچه دونر گفته، هر آنچیز که برای دونر درست بوده، اونمو چیزا پیش رفته. ده ها جای دیگه پلان وسیع بر خود مملکت وجود نداره. فعلا امکان داره که 5 سال بعد باز شما ممکن متوجه شوین که ده ها پروژه را که دونر آباد کرده مجبور شوین نزد به اساس یک پلان دقیق دیگری که او قوی تر از این باشه او را تخریب کنین، جانشینش یک پلان دیگر را بسازین.
بله، بسیار تشکر. عالی می صاحب، شما پیشنهادهای مهمانای ما را شنیدین. جناب پوهنیار علیفی گفتن که به هدف حل مشکلات موجود در بخش تأمین انرژی لازم در افغانستان باید کارهای صورت بگیره که شما هم به او گوش دادین. شما به عنوان یکی از مسئولان حکومتی در این بحث حضور دارین، چقدر موافق هستین با آنچه اینا پیشنهاد کردن؟
با احترام به اظهارات استاد، ما برشان میخواییم بگیم که دولت اقدامات داشته. فعلا حکومت یک کمیسیونی را ایجاد کرده در وزارت محترم اقتصاد به نام کمیسیون انرژی، که هر 15 روز این کمیسیون متشکل از وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، وزارت معادن، اینا هر 15 روز یا یک ماه اینا نشست دارن، دونرها را دو همیشه میارن دو کمیسیون و تصامیم میگیرن و سر از تصامیم جمع از افغانا، از افغانای نخبه و امو دونرهایی که میخواین سرمایه گذاری کنن، اونا با تفاهم میرسن و پروژه ها طرح و دیزاین میشه. یعنی اقدامات باز هم صورت گرفته در این قسمت، ولی یگانه مشکلی که برای رفع از این مشکلاتی که ما در افغانستان داریم به نظر ما فعلا مشکلات امنیتی است. ما پول فراوان، حتی برشنا پول فراوان از دونرا، از مدرک دونرا داره، ولی رساندن برق به قریجات ولایت قندهار، به قریجات ولایت اروزگان، ما یک کرن عادی خود به قریجات روان کردن نمیتونیم، به خاطر از اینکه او رو میگیره و دریور از او رو میزنن، کرن را قید میکنن. به این لحاظ این مشکلات اگر نباشه، ما مطمئن هستم که از این موقع باید مردم افغانستان استفاده کنه و از این موقع دوباره تکرار نمیشه. هر ولایت باید نفع خود داشته باشه و بعد نظر داشت انکشاف متوازن افغانستان، کسایی که در رأس قرار دارن اونا باید توجه به تمام افغانستان داشته باشه و ما فعلا پلانهای مشخص به افغانستان شمول داریم که انشاءالله بعد نظر داشت موضوعات امنیتی تطبیق از او شما شاهدش خواهد بودین.
بله، تشکر از شما و شما شنونده های